رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند و نشر جنبستی مجله خبری شامگاه دوشنبه 28 اپریل خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزادم، میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
من سفرگل عالمی، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان میرزای سلیمپور آغاز میکند.
سلامی دیگر بار به شنوندگان عزیز. 8 صفحه اینترنتی رادیوی آزادی هدف حمله های از لحاظ میزان و شدت به سابقه اینترنتی قرار گرفتند. این حمله ها روز 26 اپریل آغاز یافته با صفحه های اینترنتی بخش های روسی، فارسی، بلاروسی، آذری، یوگسلاوی و هم به سایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی اصابت کردند. فعالیت اکثر این سامانه ها از جمله صفحه بخش تاجیکی در اینترنت www.azadi.org برقرار کرده شد، ولی مسئولین رادیوی آزادی میگویند حمله علیه بخش بلاروسی همانا در حال گسترش بوده است. پرزیدنت رادیوی آزادی جف گیدمین با اظهار نگرانی عمیق درباره این حمله های اینترنتی گفت دیکتاتورها در امر گرفتن پیشروی حرکت اخبار راستین به سوی مردم خود کامیاب نخواهند شد. کاخ سفید گفت حمله روز یکشنبه علیه پرد نظامی با حضور رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل با ضرورت در محور توجه آمریکا و متحدینش باقی ماندن جنگ افغانستان تاکید میکند. در پاسخ به این سوال که آیا این حمله توانمندی های دولت حامد کرزی جهت تامین نظم و ترتیبات را زیر سوال نمیبرد، دانا پرینو سخنگوی ماموریت پرزیدنت آمریکا گفت آنها تلاش دارند راههای خوبتری پیشگیری از احتمال تکرار چنین حوادث را پیدا کنند. در اثر حمله روز یکشنبه در کابل که مسئولیتش را طالبان بر عهده گرفتند، 3 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، ولی خود حامد کرزی از این حمله جان سالم به در آورد. نمایندگان ایران و روسیه در تهران طرح پیشنهادهایی را که باید نگرانی‌های بین‌المللی درباره طبیعت نظامی داشتن و یا نداشتن برنامه‌های هسته‌ای ایران را رفع کند بررسی کرده‌اند. سعید جلیلی رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای در پی ملاقاتش با والنتین سوبولف کفیری دبیر شورای امنیت ملی روسیه بدون آوردن کدام جزئیات گفت تهران این پیشنهادهای خود را به زودی اعلام خواهد کرد.
به زودی این بسته را ارائه خواهیم کرد و آمادگی داریم با قدرت‌هایی که می توانند در این زمینه تأثیر گذار باشند و با این رویکرد نظر موافق دارند مذاکره و گفتگو کنند.
روسیه یک متحد کلیدی ایران در بحث هسته‌ای آن کشور با غرب است، ولی با این وجود در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران به دلیل دست نبرداشتنش از ادامه غنی‌سازی اورانیوم رای داده بود. امروز اولی هینونن معاون رئیس آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای نیز با خاطری بررسی برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران وارد تهران شده است. دیدار هینونن از تهران در عرفه نشست 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با جمع آلمان صورت می‌گیرد که قرار است روز جمعه در لندن موضوع اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران را بحث کند. با هم برخوردن دو قطار راه آهن در شرق چین دست کم 70 نفر را کشته و بیش از 400 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی چین سینخوا می نویسد قطار بلندسرعت مسافرکشی که از پکین پایتخت چین به کینگداو می رفت در ولایت شاندون از راه آهن بیرون شده با یک قطار دیگر برخورده است. بنا به خبرها امروز در نتیجه سقوط چرخبال مربوط به شرکت نفت و گاز اوکراین در بحر سیاه 20 نفر هلاک شدند. والنتین زملنسکی سخنگوی شرکت نفت و گاز گفت که چرخبال میهش هنگامی به زمین نشستن سقوط کرده است. ماهی گذشته در اثر سقوط چرخبال نیروهای مزبانی اوکراین در بحر سیاه 12 نفر هلاک شده بود. قیمت نفت در بازار جهانی باز یک قله در گذشته به سابقه را فتح کرد. صبح امروز ارزش یک بشکه نفت برای قراردادهای ماه ایون در بازار نیویورک به 120 دلار نزدیک شد. مشعل اولمپی امروز برای نخستین بار از کوچه های پخینیان پایتخت کره شمالی گذشت. حرکت مشعل اولمپی را در پخینیان در همه 20 کیلومتر طول حرکتش ده ها هزار تماشابین که اکثرا در دست پرچم بازی های اولمپی پکین را داشتند تماشا میکردند. مراسم مشعل برداری در کره شمالی که از متحدین نزدیک چین میزبان بازی های امساله اولمپیس با آرامی و بدون نمایش های اعتراضی سپری شد. در بسیار کشورهای اروپا و آمریکا و آسیا مسیر حرکت مشعل اولمپی را نمایش های اعتراضی ضد چینی همراهی میکرد. مشعل اولمپی اکنون به ویتنام میرود. و ویراج وانخید یک شهروند 34 ساله هند به خاطر راه یافتن به کتاب رکوردهای گینس یک هفته بدون تنفس سرود خوانده است. دستاورد وانخید در صورت اعتراف شدنش دو مرتبه بیشتر از رکورد کنونی است که به 75 ساعت برابر بوده است. وانخید تا این هفته لقمه هم به دهان نبرده و لحظه هم برای خواب میجه ته نکرده بیش از 1500 ترانه آوازخوان های معروف هندی را اجرا کرده است.
خب این بود نشر مختصر اخبار عالم در تهیه همکارمان میرزای سلیمپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
سوءقصد ناکام به جان رئیس جمهور افغان را سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دنیا محکوم کرده‌اند.
دادگاهی اروپایی حقوق بشر از صاحب کاران متهم با تامین مالی اعتراض‌های ضد دولتی اندیجان پشتیبانی کرد.
در پایتخت تاجیکستان انجمن بین المللی بخشیده به خریدهای دولتی شروع شد.
چگونه تاجیکستان از ذخیره اورانیوم بهره برداری خواهد کرد؟
و نرخ نفت در بازارهای جهانی به 120 دلار نزدیک شده است.
سوءقصد ناکام به جان پرزیدنت افغانستان حامد کرزی را دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون و کشورهای مختلف دنیا محکوم کردند. روز یکشنبه مراسمی با تنتنه پیروزی مجاهدین افغان که در آن پرزیدنت افغانستان حامد کرزی و مقامات بلندپایه این کشور شرکت داشتند، مورد آتش مسلسل و نارنجک قرار گرفت. رئیس جمهور افغان از این حمله جان به سلامت برده است، اما از زخم‌های برداشته 3 نفر و در بین آنها یک وکیل پارلمان افغانستان به هلاکت رسیدند. 10 کسی دیگر مجروح شده است. مقامات افغان 6 فرد متهم با دست داشتن در این حمله را بازداشت نمودند.
بله سفرگل، تحقیق حادثه ادامه دارد. در یک صحبتی که شام روز دوشنبه با احمد جعفر احمدی شورای رادیوی افغانستان آزاد در شهر کابل داشتم، ابتدا از او خواهش کردم آخرین اطلاع را به شنوندگان بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش نماید.
به دنبال حمله دیروز بر مراسم 16مین سال روز جشن پیروزی مجاهدین در افغانستان و کشته شدن 3 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان در این رویداد، شمار زیادی از مردم به شمول اعضای جبهه ملی افغانستان و کارشناسان مسائل امور نظامی در این کشور، ارگانهای مسئول امنیتی را متهم به بی‌پروایی البته در جهت تأمین امنیت کامل مراسم جشن می کنند. همچنان برخی زیاده از مردم به این عقیده هستند که با توجه به وضعیت کنونی کشور لازم نبود تا از این روز با مصارف هنگفت مالی تجلیل صورت بگیرد. در این حال مقامات مسئول حکومت افغانستان می گویند که هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی تعیین شده است تا ظرف 1 هفته آینده این مسئله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار بدهند. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان، امور داخله، ریاست امنیت ملی و ریاست محافظت آقای کرزی در ترکیب این هیئت شامل هستند. همچنان در مصاحبه‌ای که دقایق پیش با ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان داشتم، اونا گفتند که در حال حاضر تلاش‌ها جریان داره تا عاملین اصلی این رویداد و او ارگان امنیتی کشور که در این حساب به کفایت بوده شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده شوند. آقای بشری همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان تا حال توانستند شماره از مظنونین این رویداد را دستگیر بکنند. مسئولیت این حمله را گروه طالبا و افراد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به دوش گرفتند.
آیا حکومت هم ادعای گروه حکمتیار و طالبان را تصدیق میکند؟
البته به جواب سوال شما بگویم که مسئولین حکومت افغانستان در این مورد تو به صورت مشخص ابراز نظر نمیکنند، اما به اساس گزارش ها گفته میشود که اونا این را تایید کردند که طالبا و گروه حزب اسلامی در انجام این حمله دست داشتند. همچنان شماره از وکلای ولسی جرگه و کارشناسای امور سیاسی و نظامی در این کشور دست داشتن مجاهدین سابق را در این رویداد هم تایید میکنند و میگن که احتمال زیاد میره که مجاهدین سابق در انجام این حمله بر جان رئیس جمهور افغانستان دست داشته باشند.
در مورد قربانی ها چی اطلاع دسترس شده است؟
بله، به اساس گزارش مقامات حکومتی افغانستان اونا میگن که در این رویداد 3 تن البته به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند.
آیا بعد از وقوع این حمله در شهر کابل وضعیت تغییر یافته است؟
البته جایی که مراسم جشن برگزار شد تا حال هم او محل در محاصره نیروهای امنیتی قرار داره و سایر بخش های شهر کابل دوباره به وضعیت عادی خود برگشته.
تشکر از شما احمد جعفر احمدی. شنوندگان ارجمند، شورای رادیوی افغانستان آزاد در شهر کابل پیرامونی تفتیش سویقصد ناکام به جان پرزیدنت افغانستان معلومات داد. شنوندگان ارجمند، و طوری در نشر مختصر اخبار شنیدید، ایالات متحده آمریکا نیز این حمله را محکوم کرده است. تفصیلات بیشتر را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم برآورد که روسیه به 13 صاحبکار آسیای مرکزی جمعاً $300,000 جبران دهد. روسیه تهدید کرده بود صاحبکارانی مذکور را که از طرف مقامات تاشکند با تامین مالی اعتراض‌های ضد حکومتی سال 2005 اندیجان متهم می‌شوند به ازبکستان تسلیم نماید.
بله سفرگل، دادگاه می‌گوید اگر صاحبکاران را به تاشکند انتقال می‌دادند خوف شکنجه و حبس آنها وجود داشت. تفصیلات را از همکارمان میرزایی سلیمپور بشنوید.
بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روسیه 13 تاجر مسلمان، 12 شهروند ازبکستان و یک شهروند قرقیزستان را طی چندین ماه بدون محاکمه در بازداشت نگاه داشته، با این عمل حقوق آنها را پایمال کرده است. با قرار دادگاه که روز پنجشنبه 24 اپریل صادر شد، روسیه اکنون موظف شده است به هر کدام از این 13 نفر $24,000 جبران مالی پرداخت کند. پرداختن $28,000 هزینه مرافعه نیز بر عهده روسیه گذاشته شده است. تاوانی در چارچوب این پرونده به گردن دولت روسیه اندوخته دادگاه اروپا در مجموع در حدود $300,000 رقم زده می شود. این 13 تاجر از ترس تعقیب مقامات ترک ازبکستان کرده در روسیه پناهگاه می جستند، ولی در ماه ایونی سال 2005 با درخواست تاشکند بازداشت شدند. مقامات ازبکستان آنها را در تامین مالی آشوب‌های خونین ماه می سال 2005 در اندیجان و همچنین به فعالیت‌های تندروانه مذهبی و تروریستی متهم می کنند. شکرالله صابیروف، یکی از این تاجران بازداشت شده، در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی، کلیه اتهامات علیه آنها اعلان شده را بی‌بنیاد و یک چیزی از سوی مقامات ازبکستان به طور آشکارا ساخته کاری شده عنوان کرد و از جمله گفت:
ما این عیب نامه را خواندیم. بر اساس آن گویا ما از مردم $200,000 جمع کردیم. این حرف بهتان محض است. $200,000 این خنده آور است. راستی بعد فرار از ازبکستان ما بعضن حتی پول نداشتیم که اجاره منزل را بپردازیم.
شکرالله صابیروف، یکی از 13 تاجری در روسیه با اتهام تامین مالی آشوب‌های اندیجان بازداشت شده که اکنون با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا از مسکو حدود $300,000 تاوان خواهند گرفت. روسیه به حیث عضو شورای اروپا ملزم است که حکم دادگاه استراسبورگ را اجرا کند. دادگاه گفت اگر روسیه این 13 تاجر را با تقاضای تاشکند مسترد میکرد، این اقدام به محض احتمال در ازبکستان به حبس ناگزیر و شکنجه و بدرفتاری روبرو شدن آنها، میتوانست به نقض باز هم بیشتر حقوق آنها منجر شود. ازبکستان قرار معلوم به علت بدرفتاری نسبت به زندانیان مدت هاست تحت تنقید گروه های دفاع از حقوق بشر قرار دارد. ایرینا سکالوا، وکیل مدافع بازداشتگان که از رفتار مقامات روسیه با دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برده است، میگوید:
Я хочу еще обратить внимание на то, что узбекские правоохранительные органы, да, в рамках своего уголовного дела возбуждены.
اینجا می خواهم یک نکته دیگر را ذکر کنم که مقامات انتظامی ازبکستان در چهارچوبی پرونده جنایی باز شده نوشته بودند که آنها به فعالیت‌های افراطی و تروریستی خود در قلمرو روسیه نیز ادامه می‌دهند. جانب روسیه بر اساس دستور دادستانی کل روسیه به تحقیق این مسئله پرداخته و در خلاصه اش نوشت هیچ معلوماتی که وجود چنین نوع فعالیت‌ها را ثابت کند دسترس نکرده است.
ایرینا سکالوا، وکیل مدافع 13 تاجر از ازبکستان و قرقیزستان که 3 سال پیش در روسیه با اتهام تامین مالی آشوب‌های اندیجان بازداشت شده و اکنون با حکم دادگاه اروپا روسیه ملزم شده است که به آنها حدود $300,000 جبران بپردازد. در ماه می سال 2005 دولت ازبکستان با استفاده از نیرو تظاهرات اعتراضی مردم را در اندیجان سرکوب کرد. ارتش در اندیجان به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران علیه ازدحام آتش گشود. گروه های دفاع از حقوق بشر میگویند در جریان آشوب‌های اندیجان تا 1000 نفر کشته شدند. مقامات ازبکستان هلاکت تنها 187 نفر را تایید کرده میگویند در بین قربانیان افسران و عسکران ملیسه و ارتش نیز زیاد بودند. توشکن افرادگران اسلامی را در خشونت‌های اندیجان متهم کرد ولی تحقیق مستقل و یا بین‌المللی آن رویدادها را اجازت نداد. در پی آن حوادث خونین بیش از 500 نفر از اهل اندیجان به قرقیزستان همجوار پناه آورده بعدن اکثر آنها توسط اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در کشورهای اروپا و آمریکا و کانادا پناهگاه سیاسی پیدا کردند. رویدادهای خونین اندیجان موج انتقاد بین المللی را به بار آورده منجر به سرد شدن روابط تاشکند با غرب گردید. ازبکستان در پی رویدادهای اندیجان حتی نیروهای آمریکا را از پایگاه خان‌آباد واقع در ولایت قرشی بیرون کرد و دوباره با روسیه و چین که به فرق از غرب کشتار مردم در اندیجان را نادیده گرفتند نزدیک شد.
تشکر. خوب این بود حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در ارتباط با دعوای گروهی صاحبکاران آسیای مرکزی. شنوندگان ارجمند، اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را نه تنها هنگام پخش زنده گفتارها در موج هوا بلکه همچنان در وقتی برای شما مناسب در شکل کتبی نوار صدا و ویدیو در صحیفه www.azadi.org پیدا نماید. و حالا به گزارش ها از تاجیکستان توجه کنید. ابتدا پیرامون انجمن خرید دولتی در آسیای مرکزی و سپس درباره برنامه بهره برداری تاجیکستان از ذخیره اورن این کشور اطلاع می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
امروز در پایتخت تاجیکستان زیر سرپرستی حکومت این کشور و بانک جهانی انجمن منطقوی بخشیده به خریدهای دولتی آغاز یافت. در این نشست بر علاوه کشور میزبان یعنی تاجیکستان، هیئت‌های قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند. سفرگل، بگویید که چی پیشنهاد و چی تشبث‌های در این نشست بررسی می‌شوند؟
بله اسکندر، نحوه خریداری مواد و مال و کالا برای نهادها و مؤسسات دولتی در تاجیکستان عوض خواهد شد. در این نشست بین‌المللی بحث‌ها روی تامین شفافیت و جلوگیری از موارد فساد به هنگام خریداری مال و کالا برای نهادهای دولتی در شهر دوشنبه جریان دارند. دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است از خرید متمرکزانیده شده مواد، مال و کالا و خدمات نیاز دولت دست کشد. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
خریداری مواد و مال و کالا برای احتیاجات مؤسسات و نهادهای دولتی، اعلام و تشکیل مزایده با این هدف در تاجیکستان تا کنون به شکل متمرکز صورت می گرفته است و آژانسی خرید مال، کار و خدمت رسانی و تشکیل فعالیت برجوی در تاجیکستان مسئولیت این کار را بر عهده داشته است. اما از این به بعد نحوه خریداری مواد و مال و کالا برای نهادها و مؤسسات دولتی در تاجیکستان عوض خواهد شد. ظهورالدین کنجیف، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت حکومت در سال 2006 به منظور تأمین شفافیت و جلوگیری از موارد فساد به هنگام خریداری مال و کالا و تنظیم خرید دولتی از حساب بودجه دولت قانون مخصوصی را به تصویب رسانده بود. در دایره قانون مذکور و بر اساس توصیه و طلبات بانک جهانی جهتی باز هم آشکارا انجام دادن معاملات خریداری اموال و مواد برای کارخانه، مؤسسات و نهادهای وابسته دولت، حکومت از استفاده نحوه متمرکز این عمل دست خواهد کشید. آقای کنجیف تأکید کرد که به استثناء اموال و مواد برای نهادهای قدرتی، بقیه مال و کالای نیاز دولت در تاجیکستان توسط تندر یا مزایده صورت می‌گیرد و برای خریداری این مواد از بودجه کشور همساله مبالغ زیادی خرج خواهد شد.
حضور متمرکز از خرید دولتی غیر متمرکز گردانند، چون که بسیار آزادی دادن به آن وزارت اداره‌هایی که به واسطه به همین خرید مال و کار و خدمت رسانی‌ها سر و کار دارند. و حالا از روی برنامه‌ای که بانک جهانی تهیه کرده است ما 6 تا وزارت پیشنهاد کردگی هستیم. پیش از ما وزارت تندرستی، وزارت معارف و وزارت کشاورزی و دیگه وزارت‌ها.
در همین حال فیض‌الدین قهاروف معاون رئیس اجنسی خرید مال، کار و خدمت رسانی و تشکیل فعالیت برجوی در تاجیکستان میگوید تشکیل و برگزاری مزایده ها از سوی آنها بر اساس درخواست ادارات و نهادهای دولتی صورت میگیرد و گاه این اجنسی توانسته است از حساب مبلغ های پیش بینی شده برای خرید صرف نیز کند.
مثلا سال گذشته سال 2007 برابر 20% مبلغ هایی که در بودجه داشته بودند متاسفانه از طرف آزمون های خریدی که در خود آگهی تشکیل شده بودند خریداری شدند که از آن زیاده از 8 میلیون آن صرف شدند، یعنی که یا به خرید دیگر نمودی مول ها، یعنی که در صورت حسابی خیلی کارخانه دولتی یا کارخانه هایی که مراجعات کرده بودن باقی مانده.
ولی خال محمد رحمانوف سردار یکی از ریاست های آژانسی مبارزه با فساد و نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان میگوید طی بیشتر از یک سالی فعالیت آژانسی موارد زیادی را آشکار کردند که مبلغ های برای خرید این و یا آن مواد پیش بینی شده از سوی مسئولین به سرقت برده شده است. آقای رحمانوف از بازداشت معاون پیشین وزیر کشاورزی تاجیکستان با همین اتهام یادآور شد که بررسی پرونده آن ادامه دارد.
مبلغ را میگیرند به همون مقصد تخمی خریدیم گفته صرف میکنند، لیکن در وقتی خرید همین تخمی نرخ را دیگر کرده یا اینکه همه مقدار همون محصولات را نگرفته مبلغ جدا شدگی صرف کرده میشود. نتیجه تفتیش شدنشون نشون داد که همین حالت های غیر قانونی دیده میشوند در همین وقتی خریدی محصولات های تخمی کارتوشکا یا اینکه غله یا دیگر چیزا اشکال کرده شدن.
این هم در حال است که به اعتقاد کارشناسان غیر متمرکز کردن خرید مال و کالا از حساب بودجه دولت و به اختیار خود نهادها واگذار کردن آن در حال مفید خواهد بود که این عمل شفاف و آشکارا صورت بگیرد. از سوی دیگر میگویند کارشناسان بعید به نظر میرسد که شفافیت در صرف و خرج مبلغ بودجه در حالی که استفاده و حتی نظارت آن در دست یک گروه معین است تأمین شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییریابی نحوه خریداری مواد و مال و کالا برای نهادهای دولتی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. به دنبال دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مورد بهره برداری از ذخایر اورانیوم در تاجیکستان، اگنتی امنیت هستوی و رادیاسیونی نزد اکادمی علوم کشور تصمیم گرفته است دورنمای بهره برداری از اورانیوم را تهیه کند.
گفته می شود حدود 14% ذخایر جهانی اورانیوم در تاجیکستان محفوظ است و در صورت استفاده درستی آن کشور منافع مالی فراوانی خواهد برداشت. اما بهره برداری از این ذخایر چگونه صورت خواهد گرفت؟ یا این تصمیم رئیس جمهور نیست سراب بیش نیست؟ همکارمان کیومرثی عطا در این باره گزارش می دهد.
مقامات آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان میگویند که به تهیه دورنمای بهره برداری از ذخایر اورانیوم در کشور شروع کردند. اولماس میرسعیدوف رئیس آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی میگوید گروهی کاری نیت دارد که میدان و ذخیره های اورانیوم تاجیکستان را آشکار سازد و گفت که در ظرف 15 سال اخیر قیمت اورانیوم در بازار جهانی افزایش پیدا کرد و استخراج آن در تاجیکستان نیز از منفعت خالی نیست.
معین کردن اون ذخیره هایی که در ما هست خیلی با مورد می باشد. برای چی؟ برای اون که ما پور نمی دانیم در گدا چند فایز اوران داریم. و همون دور نمایی که حاضر گروهی کاری پیشنهاد میکند حاضر یک نقشه ترتیب میتین و اون چیزهایی که در تاجیکستان مرکزی و در پامیر هست همون رو عنیق کردن لازم است و دور نمایی کار کردی اوران رو ما باید پیشنهاد کنیم. چون که در ما زوادی تیار هست. در دوره شوروی ما در یک سال 1 میلیون تن اوران را کار کرده از وقت اکسید اوران می گرفتیم.
به گفته اولماس میرسیدوف احتمالاً استخراج اورانیوم در تاجیکستان در قدم اول از پرتوگاه های رادیواکتیو در شهر و نواحی ادرسمان، تباشر، دهمای و غفور و ولایت سوخت که مقدار عمومیشان 55 میلیون تن است صورت میگیرد.
ذخیره های بوی اوران در دوره شوروی در شمال تاجیکستان بود.
تباشر،
ادرسمان در رفی رفتی دیروی سیر. این ذخیره حاضر پورا کارکرد شده است. از بس که نرخ اوران بسیار گران شده است، قیمت شده است. برای هم کارکرد بعضی پرتوهایی که در سالهای 40 در آنجا جمع شده است، کارکرد ویم بمورید است. این چیزها را ما هم در نظر گرفتیم.
اما به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی استخراج اورانیوم در این منطقه متوقف شده است. نومانجان حکیموف مدیر آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی در ولایت سوخت میگوید به هر حال کارخانه واسکردمت شهر چکالوسک طول 17 سالی بدون شوروی زیان هم ندیده است و حالا برای کارکرد اورانیوم آماده میباشد. و گفت از سال 1945 تا سال 1991 در ولایت سوخت اورانیوم استخراج و در کارخانه واسکردمت شهر چکالوسک کارکرد میشد.
بعد از سال 1991 شوروی پاشودن کانای زاود در سرحدی دیگر دولت ها برای مسئولات نامان ما زاود رو نگاه داشتیم. ما در اونجا رو بر بودیم. اختاری 15 سال بود زاود استاده است. خدا با شکر که همون عبرود ما استاده است. اگر که من مسئولات شود و مسئولات کوی حرکت میکنیم که همین مسئولات کانای کوه گشتنه در اونجا کار بر کنیم.
ولی موضوع کارکرد و بهره‌برداری از ذخایر اورانیوم در تاجیکستان پس از 17 سالی از همپاشی شوروی از زبان امام علی رحمان به هنگام ارائه پیام سالانه‌اش به پارلمان کشور صدا داد. رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشت که حدوداً 14% ذخایر جهانی اورانیوم در کشور موجود است و باید این ذخایر عاقلانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
من سفارش می‌دهم برابران وزارت و اداره‌های مربوطه که از پگاه کنسپسی از خودکنی این محصولات است، یعنی که معدن استراتیگی را تهیه کرده با حکومت پیشنهاد کنیم.
ولی آیا تاجیکستان با امکانات مالی که فعلا دارد برای بهره برداری از اورانیوم آماده است؟ اولماس میرسیدوف میگوید این کار برای تاجیکستان به آسانی دست نخواهد داد و حتما در این سمت نیز به کمک و سرمایه کشورهای یاری رسان نیاز پیدا خواهد شد. گفته میشد تا زمانی دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برخی از شرکت های روسی برای کشف و استخراج ذخیره اورانیوم در کشور اظهار همکاری کردند. اما عظیم ابراهیم مسئول سر اداره گیالوگ تاجیک میگوید قوانین جاری تاجیکستان سرمایه گذاری خارجی برای بهره برداری از اورانیوم را چون در شوروی سابق اجازه نمیدهد. اما عبدالصمد سلطانوف کارشناس مستقل میگوید اقدام نوبتی پرزیدنت رحمان چون تصمیمات قبلیش نتیجه چندان مفید در پی نخواهد داشت.
اوران در جمهوری تاجیکستان اگر چند که خیلی زیاد است ولی استخراج آن خیلی قیمت میافتد. از این رو فکر میکنم که مسئله استخراج اوران این چیز شاید یک کارساز سیاسی باشد برای رهبری کشور تا که مردم به تخلیه افتاده را کمتر آرومتر سازد و شاید یک تکنولوژی نو سیاسی باشد. برای من فکر میکنم حکومت کشور باید اول آن عهدهداری کشتر گرفتهاش را به اجرا رساند و سپس به استخراج اوران مشغول گردد.
با این وجود سوالی که تا هنوز به پاسخ باقی مانده است این است که تا کجا سرمایه گذاران خارجی سرمایه خود را به این بخش خواهند گذاشت. اکنون تاجیکستان که از ذخیره های نفت و گاز محروم است و مالی زیادی بازارگیری هم استحصال نمی کند، امیدوار است با پیشنهاد ذخیره های اورانیوم که خریدار زیاد دارد اقتصاد نیم جان خود را نیرو ببخشد. اما ذخیره هایی که در زیر زمینند و در مناطق دوردست و مشکل گذار، مناطقی که به سرمایه گذاران چندان خوش نمی آید زیرا خراجات استخراج معدنش بسیار و فایدهش اندک است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دورنمای بهره برداری از اورانیوم در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری هم به نصف نزدیک شد. حالا یک آهنگ رو بشنویم و سپس شما رو با محتوای نیمه دوم این ساعت آشنا خواهیم کرد.
سینا رسید بر سرم دردم دوا نشود، بر کامی گور رفتم کامم روان شد با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا وقتی که من نوان شدم یک هم نوا نشد وقتی که من نوان شدم یک هم نوا نشد سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد
و شنوندگان ارجمند حالا به نامگوی گزارش مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید. حمله به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی از بیلاروس منشأ گرفته است.
چرا زن خوجندی خود و فرزند 12 سالش را در دریا غرق کرده است؟ گزارش از خوجند.
ناحیه ونج همگی یک سرباز را به صفهای ارتش تاجیکستان سفربر کرده است.
در مسکو نشریه با نام منبری تاجیکستانی ها به تب رسیده است.
و مطالب دیگر که در دوام مجله اعلان خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، صبح روز دوشنبه نرخ یک بریل یا خود یک بشکه نفت خام سبک در فروشگاه الکترونی نیویورک به 119.93 دلار آمریکایی برابر شد، یعنی تقریبا 120 دلار آمریکا. سبب های این بالا روی حیرت آور را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
قیمت نفت در بازار جهانی باز هم بالا رفت و سوال این روند کی قطع خواهد شد تا هنوز به جواب باقی میماند. گفته می شود که قیمت یک بشکه این با اصطلاح طلای سیاه تا 6 سال اخیر 5 برابر افزایش یافته و در قیمت فعلی یعنی 120 دلار برای یک بشکه باقی مانده نشنیز باید به نظر می رسد. بالا روی نوبتی قیمت نفت با اطلاع خبرگزاری ها به آن بستگی دارد که روز یک شنبه حدود 1200 کارگری کارخانه نفت گرنج مافی شوتلندیا با نشان اعتراض علیه حق بازنشستگی فعلی دست به کارشکنی زدند. با دنبال این شرکت بریتیش پترولیوم انتقال نفت از بحر شمال را قطع کرد و خطر همه روزه از 700 هزار بشکه نفت محروم شدن بازار جهانی به میان آمد. این وضع به ویژه راننده های ماشین در شوتلندیا و شمال انگلیا را سخت نگران ساخت و در نزد بنگاه های فروش بنزین نوبت های طولانی ظهور کردند. گفته می شود که کارشکنی کارگران گرنج ماف همگی 2 روز یعنی تا روز سه شنبه ادامه خواهد کرد و اما این کارشکنی برای کارگاه پیامدی سنگین تر خواهد داشت و برای کاملا به فعالیت شروع کردن آن تقریبا 10 روز ضرور است. در همین حال کارشناسان میگویند که دیگر سببهای بزرگتری بالا روی قیمت نفت نیز موجودند. از جمله وضع در کشور نیجریه، یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلای سیاه و از صادر کنندگان اساسی آن به بازار جهانی. چاهای نفتی این کشور پیوسته مورد حمله گروه های افرادگرای قرار میگیرند که فایده از این چاه‌ها را میان خود تقسیم کردنیان. با گفته کارشناسان تنش میان واشنگتن و تهران در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نیز خطری از سوی ایران کاهش دادن صادرات نفت را به میان آورده است. در دو کشور به اصطلاح نفت خیز دیگر عراق و الجزایر امنیت چاه‌های نفت تامین نیست. و اما با گفته کارشناسان این مشکلات ماها باز معلومند و آنها را نمیتوان سببهای بالا روی فعلی قیمت نفت نامید. یک سبب اصلی گرانشوی قیمت نفت افزایش طلبات به آن در کشورهای چون چین و هندوستان ارزیابی می شود. افزایش طلبات طبیعی است که باعث بالا روی قیمت می شود و اما فقط در حالی که مواد کمچین بگردد. و اما نفت در بازار فراوان است و با وجود افزایش طلبات در چین و هند نیازمندی ها را برآورده می سازد، زیرا کشورهای عضوی اپک، ممالک صادرکننده نفت و کشورهایی که به این نهاد شامل نیستند تولید و صادرات نفت به بازار را کاهش ندادند. و پس سبب به طور بی‌سابقه بالا رفتن قیمت نفت در چیست؟ Семён Новопруцкий, معاون سردبیری نشریه وریمیه نوستی چاپی مسکو و اقتصاددان شناخته میگوید قیمت نفت در بازار به طور سنعی بالا برده می شود و این برخی از تاجران را برای آن تحریک می دهد که مقدار بزرگ نفت را برای ذخیره خریداری کنند یا نفت را همچون دیگر اموال برای افزایش سرمایه خود استفاده برند.
نفت یک وسیله سرمایه گذاری شد. نفت الحال چون سرمایه استفاده می شود، طوری که قبلا طلا را استفاده می کردند. گپ سر این است که چون نفت به وسیله سرمایه گذاری تبدیل شده است، طبیعی است که با آن قلابی نیز همراه است. یعنی اگر قبلا پیرامید یا اهرام های مالی تشکیل می شدند، حالا می توان درباره ظهور پیرامیدهای نفتی حرف زد. این واقعا هم برای عالم یک مشکلی کاملا نو است که چند ماه یا یک سال اخیر پیدا شده است و نفت برای نخستین بار وسیله سرمایه گذاری می گردد.
سیمیون نوپروتسکی می افزاید سبب دیگر آن است که بازار بی‌طاقتانه افزایش طلبات در برابر تولید و صادرات در حال کاهش یافتن ذخیره های نفت را انتظار است و این انتظارات نیز نمی تواند به قیمت نفت به تأثیر بماند.
سبب های بالاروی نرخ نفت در بازارهای جهانی و آخری هفته گذشته ورود و استفاده از صفحه های اینترنتی بخش های مختلفی رادیوی آزادی مشکل شده بود. هرگاهی که مشتریان میخواستند از سامانه های بخش های بلاروسی، آذری، تاتار، باشقیری، رادیوی فردا، بخش های روسی، تاجیکی و غیره زیارت کنند، کامپیوترها اطلاع می دادند که امکانی ورود به این سامانه وجود ندارد. حالا به نظر می رسد که این خلل یا خود حمله کیبرنتیکی بر رادیوی آزادی خاتمه یافته است. اسکندر، در این باره چی معلومات دارید؟
بله، می دانید سفرگل، تشخیص دقیقی چنین حمله ها خیلی دشوار است. هرچند معلوم شده است که سرچشمه های حمله در بلاروس می باشند و حمله صبح روز شنبه آغاز یافته بود. هدف ابتدایی هجوم صفحه اینترنتی بخش بلاروسی بود، ولی بعداً به سامانه های بخش های دیگری رادیوی آزادی توسعه یافت. در دوام چند ساعت امکان ورود به صفحه اینترنتی 8 بخش رادیوی آزادی و در بین آنها بخش تاجیکی از بین رفت.
و اسکندر، بگویید که ماهیت این حمله از چی عبارت است و چرا امکان ورود از بین رفته بود؟
سفرگل، در این باره لوک سپرینگر، رئیس بخش فناوری های خود تکنولوژی های رادیو آزادی تشریح داد که حمله عملا از ارسال هزارها درخواست قلبکی مکالمه با رادیو آزادی عبارت است. تمام تجهیزات در پی مکالمه با این درخواست های قلبکی می شود و مشتریان واقعی نمی توانند به صفحه اینترنتی مورد حمله وارد گردند. روز شنبه هر ثانیه بر رادیو آزادی 50,000 درخواست قلبکی فرستاده می شد. رئیس بخش بلاروسی رادیو آزادی الکساندر لوکاشوک اظهار نمود که شنبه 26 اپریل سالگرد انفجار هسته‌ای در نیروگاه چرنوبیل بود و هزارها ساکن این کشور می‌خواستند در مراسم بخشیده به این فاجعه تظاهرات نمایند. همچنین تبادل نظرها در صحیفه های بلاروسی بخش رادیو آزادی پیشبینی می‌شد. با گفته لوکاشوک، حکومت تا هنوز خسارات مردم از انفجار چرنوبیل زیان دیده را جبران نکرده و در پی بنیاد نیروگاه جدیدی هسته‌ای شده است. در این باره رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمین میگوید:
If free and independent media existed in these countries,
اگر در کشورهایی که ما برنامه پخش میکنیم رسانه‌های آزاد و مستقل وجود می‌داشتند، ضرورت پخش برنامه‌های ما به این کشورها از بین می‌رفت. سابق شوروی، بلاروس‌ها و ایرانی‌ها همه یک هدف دارند. آنها تبادل اطلاع و افکار را همچون اکسیژن جامعه مدنی ارزیابی نموده، هر کار را برای جلوگیری از آن به سامان می‌رسانند. خواه آن ایجاد خلال در پخش برنامه باشد، خواه حمله کیبرنتیکی، این همان کار است که آنها انجام می دهند.
They'll do anything they can to cut it off. If it means jamming, if it means cyber attacks, that's what they'll do.
این بود نظر جفری گیدمین، رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی. حمله شبیه بعد کوچانیدن هیکل سرباز روس از مرکز شهر تالین در ماه می سال 2007 در استونیا به وقوع پیوسته بود. آن زمان استونیا روسیه را مسئول این حمله نامید، ولی روسیه اتهام را رد کرد.
خوب اسکندر، حالا وضع چگونه است؟
حاضر کم دشواری در استفاده سامانه بلاروسی رادیوی آزادی باقی مانده است، ولی باقی مانده بخش ها و از جمله بخش تاجیکی رادیو آزادی خلل را پر را برطرف کردند. شنوندگان ما می توانند خود تفتیش کنند که وضع چگونه است. www.azadi.org
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان ارجمند، صبح روز دوشنبه ساکنان ولایت سوغد را خبر خودکشی یک زن 31 ساله به وحشت آورد. طبق اخبار رسیده این زن همراه با خود فرزندی 12 سالش را در آب غرق کرده است. در یک صحبت تلفنی با شهر خوجند همکارمان سفرگل عالمی از خبرنگاری خوجندی امان معصوم محمد رجب خواهش کرد در این باره تفصیلاتی بیشتر دهد.
با گفته مسئولین اداره امور داخلی سوغد، صبح امروز جسد امیده بابا جانوی 31 ساله و کودک 12 ساله وی دخترش سیخونه از آبانباری قیراقوم دریافت کرده شده، برای گورانیدن به محل زیستش انتقال داده شده است. امیده بابا جانوی ساکن جماعت یووی ناحیه بابا جان غفوروف، این محله در کنار خوجند واقع است، می باشد.
معصوم، آیا در مورد سبب های به خودکشی دست زدن این جوانزن مقامات چی میگویند؟
درباره سبب خودکشی امیده بابا جانوی و دخترش تا حال حاضر از جانب مقامات معلوم کرده شده است که او خودش را و دخترچه 12 سالش را زمنان باید در سنف 4 در مکتب متوسطه تحصیل میکرده است، همراه با آبانبار قراقوم پرتافته با راه خودکشی نابود کرده است. اما درباره سبب ها و انگیزه های اصلی خودکشی تا حال به طور رسمی مقامات مربوطه سوخت چیزی نگفتند.
خیش و اقربا، همسایه ها و به قول حالدان ها در این مورد چی اطلاع دادند؟
از روی گفته همکاران و همسایه های امیده بابا جانوی به هلاکت رسیده، این چیز تا امروز معلوم شده است که مناقشه های آیلوی و حالت سخت روحانی و در روزهای اخیر باعث به دست زدنش به خودکشی شده است. به گفته نزدیکان امیده بابا جانوی وی تا سال اخیر از شوهر خودش که خانه داماد واقعا بوده است با امیده جدا میزیست، از شوهرش در روسیه بوده است و در اونجا خانه‌دار هم شده است و چند ماه قبل امیده به روسیه رفته، اما از شوهرش بسیار جوابی سرد شنیده است که از امیده جدا میشود و در مهاجرت یک همسری روس دارد و این چیز بسیار به روحیه امیده بابا جانوی تأثیری سخت داشته است و عموماً نابسامانی های زندگی که آنها در خانه پدری امیده زندگی میکردن، یعنی منزل خودشان نداشتند و همچنین تنگی و سختی روزگار که شوهر امیده برای تأمین آنها در روسیه رفته بود و همچنین به گفته همسایه ها و نزدیکان امیده سببی دست زدن وی به خودکشی شده است. اما این چیز را هم یک همسایه امیده در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی تاکید کرد که امیده در ماه های اخیر در یک حالت بسیار سختی روانی و روحانی به سر می برد، تا جایی که به طبیبان هم مراجعه کرده بودند. در همین حال وی امیده و کودک وی در محلشون گرانیده شده اند.
تشکر معصوم جان.
مجله خبری را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله شنوندگان ارجمند، بعضن اعلان و آگاهی پیش از اعلان باید بیاد، پیش از آگاهی ما، زیرا برنامه ما پیدا کردن آن، تماس با ما خیلی برای ما مهم است، برابری برنامه مهم است و ما منتظر تماس شما هستیم، چی در تلفن و یا چی در طریق ایمیل. آسان ترین پیدا راهی پیدا نمودن تماس با ما صفحه اینترنتی www.azadi.org. مجله خبری شام دوشنبه را ادامه می دهیم با گزارش از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بهار سال روان کمیساریت حربی ناحیه ونج همگی یک سرباز را به صفهای ارتش سفربر کرده است. خبرنگارمان در شهر خروغ مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان فیض میرحسن اطلاع می دهد که جوانان به مهاجرت کاری توجه داشته برای تأمین روزگار آیله هایشان از خدمت در ارتش خودداری می کنند.
وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان شیرعلی خیرالله با ارسال یک نامه به حکومت ولایت بدخشان نوشته است که اگر کمیساریت نظامی نویای ونج نقشه دعوت باوری به خدمت عسکری را تامین نکند، این نهاد نظامی در نویا برهم می‌خورد و وظیفه آن بر دوش کمیساریت نظامی نویای روشن واگذاشته می‌شود. معاون اول رئیس ولایت ابراهیم بیگ غوزبیکوف در صحبت بدون میکروفون از ارسال نامه وزیر دفاع کشور درباره قطع فعالیت کمیساریت نظامی نویای ونج به عنوان رئیس ولایت را دیکارت، اما گفت که تو انجام دعوت به اوری انوز وقت است و اون ادنا میگذارند که کمیساریت نظامی این نویا از بین رود. ظفر دولتوف کمیسار نظامی منطقه بیان داشت که اگر در موسم تیرماهی دعوت به عسکری از نصف بیشتر جوانان نویای ونج از خدمت در نیروهای مسلح کشور سرپیچی کرده بودند، در دعوت به اوری باشد از 80 نفر تنها یک نفر به خدمت عسکری جلب شده است.
این نویا در تمام 5 سال اخیر نقشه اجرا نمیکند. در این دوران چور بود رهبر رو عوض کردی نگو نتیجه نبخشید. حول و حاضر مسئله برهم دودن کمیسرات رو در میان گذاشتند. اگر نقشه ایجو نشود کمیسرات از باید می رود.
اما چرا با فرا رسیدن صلح آرامی در کشور و کمی بهتر گردیدن شرایط خدمت در قسمهای نظامی هنوز هم جوانان از خدمت عسکری رو میتوبند؟ یک ساکن شهر خروک که از ذکر نامش خودداری کرد گفت اگر دولت تامین والدان برجا مانده‌اش رو با غذا و پوشاک بر دوش خود گیرد وی بدون چون و چرا با عسکری رسپور میشود.
پدر مادر بیر دارم، یک جو 80 سومانی نفقه دارم، دو خواهر دارم که در جای کار نمیکنم. تامین روزگار خانواده بر عهده من هست. اگر من به عسکری روم که اونا را نگاهبی می کند.
رئیس نوای روشقلب پایکرمو علیور و که کسب اساسیش طبیبی می باشد، یکی از دیگر سبب او اجرا نگردیدن نقشه دعوت به عسکری رو وضع بد سلامتی جوانو می پندارد و گفت
از 67 نفر جوانان که از معاینه طبی گذاشتن 30 نفرش رو مبتلا به درد پوست و گرده و بیماری چشم بودند. و از همه بدش این که جوانان این کار ندارن دردشان رو تبابت کنند. دوم تا اون وقتی که روی جوانان سن دعوت به خارج بسته نشود این مشکل رو.
با گفته مسئولین کمیساریت نظامی ولایت بدخشان نزدیک 3000 از جوانان سن خدمت عسکری به مقصد تامین خانواده‌شون با مبلغ در خارج کشور به مردکوری مشغول می باشند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
توجه جوانان به مهاجرت و اسکندر میدونید خبرنگارمون در مسکو محمد رحیم سیدر به مهاجران کاری مقیم روسیه یک خوشخبر دارد. چند پیش اولین شماره نشریه منبری تاجیکستانی ها که به حیات مهاجران کاری تاجیکستان بخشیده شده است و دست مشتریان رسید.
بله، حالا گزارش رو هم آماده کرده ایم و محمد رحیم سیدر در نزد میکروفون است.
نخستین شماره نشریه تازه تأسیس برای مهاجران تاجیکستان هفته روان در مسکو به دست خوانندگان خواهد رسید. نشریه جدید منبر تاجیکستانی ها عنوان یافته است و مؤسس آن سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه می باشد. رئیس سازمان عبدالله دولت در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو در این مورد گفت نشریه با حجم 8 صفحه فعلا در دست چاپ است و امید داریم تا روز 1 می به خوانندگان برسد و محتوای نشریه را معرفی کرد.
دانشجویان تاجیکستانی یک صحیفه را بخشیدیم به بزم شش مقام خانی در باره مناسبت بین تاجیکستان و روسیه. سلیمان شاهزاده بسیار یک تحلیل خوب کرده است.
رئیس سازمان افزود موضوعهای مرکزی نشریه منبر تاجیکستانی ها برد و باخت مهاجران تاجیکستان در روسیه است و با تدریج تکمیل می‌یابد و همچنین گفت ما تلاش خواهیم کرد تا نشریه وسیله ارتباط بین مهاجران و وطن باشد. با با گفته عبدالله دولت حدودا نزدیک به 1,000,000 مهاجر تاجیکستانی در روسیه به سر میبرند و اما آنها مدت طولانی از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خود بی‌خبر هستند. روزنامه محض برای برآورده ساختن همین نیازمندی مهاجران تأسیس شده است.
چون نخست شماره است، البته صفحه‌اش کمتر است و در آینده نیت صفحه‌اش را زیادتر می‌کند.
زبانشناس باغشاهی لشکربک با استقبال از نشری منبر تاجیکستانی ها میگوید مهاجران تاجیکستان در روسیه به اطلاع با زبان مادری زیاد نیاز دارند و چاپ جریده تازه از منفعت خالی نخواهد بود.
و موجودیت یک نشریه که جنبه های مثبت زندگی تاجیکان در روسیه عکس میکند ضرورت خیلی وجود دارد.
منبری تاجیکستانی ها با زبان های تاجیکی و روسی انتشار می شود. شوکت نیازی ادبیات شناسی تاجیکی مقیم مسکو سردبیر و ترجمان ادبیات فارس و تاجیک میخائیل سینلنیکوف معاون سردبیر انتخاب شدند. نشریه را نقاش تاجیکی مقیم مسکو قادری رحیم آرو داده است. در روسیه همچنین نشریه های چراغ روز و تاجیکان روسیه وجود دارند ولی به سبب کمبود مالی گاه به گاه چاپ می شوند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نشر اولی شماره نشریه منبری تاجیکستانی ها در روسیه.
در ولایت ختلان معرکه پیشگیری از زکام مرغی آغاز یافته است. در این باره خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده گزارش می دهد.
مقامات مسئول رشته های کشاورزی و بهداشتی استان ختلان از پیدایش و خروج زکام مرغی در این منطقه خوف میبرند. حسین بای حساریف سربیتار اداره کشاورزی ختلان میگوید با این وجود که در حال حاضر در تاجیکستان هیچ یک حادثه مبتلا شوی به زکام مرغی با شمول وبای H5N1 به مشاهده نرسیده است، اما خطر بروز آن در قلمرو به ویژه جنوبی تاجیکستان بس افزاینده است. به قول آقای حساریف در حدود پاکستان، چین، هندوستان و اخیراً در افغانستان سرایت‌یابی عمومی به زکام مرغی به مشاهده رسیده است و از این باعث در 15 ناحیه هممرز با افغانستان بیش از 70 متخصص به نظارت پرنده‌های مهاجر مشغول بوده و برای جلوگیری از بروز زکام مرغی در مناطق مرزی افغانستان 210,000 واکسن ضد این بیماری استفاده شده است.
برای اون از افغانستان خوف بریم که افغانستان قریب به همه دولت‌های دنیا علاقه دارد، غرض این هم سرحد ما اساساً زیاده از 1000 کیلومتر با همون دولت افغانستان است. غرض این همه موادهایی که با ما وارد می شود، از ما صادرات می شود، آید ساحای چرادوری و این چنین دیگر ساحا، البته این کسلی ترانسگرانیستی می گن، کسلی است که با سه نقلیات اساساً پند می شود. ما در سه نقطه با ایران، با افغانستان رفت آمد آید داریم.
حسین بای حساریف سربیتار اداره کشاورزی ختلان افزود اخیراً بانک آسیای رشد نزدیک به 1,000,000 یورو برای انجام معرکه های آگاهانی ساکنان ختلان از خطر زکام مرغی اختصاص داده است، اما این مبلغ برای جلوگیری تام از پیدایش این وبا در جنوب تاجیکستان ناکفایه بوده است. این هم در حالی است که در گذشته نچندان دور اتحادیه اروپا نیز برای مبارزه علیه پیدایش زکام مرغی 5,000,000 دلار آمریکایی به تاجیکستان ارائه کرده بود، اما این مبالغ چگونه و با چی کار مصرف شدند سوال دیگر است که مقامات رسمی به آن پاسخ نمی‌دهند. با گفته کارشناسان همه ساله سله بیش از 60 نمودی پرنده های مهاجر که احتمالاً مبتلای زکام مرغی‌اند به خاک تاجیکستان وارد می شود. اما کارشناس علی محمد گولوف نامزد علومی بیطاری میگوید با آن که حتی اگر این وبا در تاجیکستان وجود داشته باشد به وضع بهداشتی ساکنان کشور هیچ خطرزا نیست. به ایده آقای گولوف زکام مرغی در تاجیکستان نخستین بار هنوز در سال 1974 به قید گرفته شده است، اما خبر آید به فوت آدمان بر اثر سرایت یابی آن در تاجیکستان روی دست نیامده است یا مقامات رسمی آن را نشر نکردند. صرف نظر از این همه، بهار و تابستان سال گذشته مقامات بهداشتی تاجیکستان جهت جلوگیری از پهنشوی زکام مرغی در این کشور ورود تخم و مرغ از روسیه، قزاقستان، ژاپن، تایلند، ایران، پاکستان و چین را که زکام مرغی در آنها پیدا شده بود موقتا ممنوع اعلام کرده بودند. مقامات رشته کشاورزی ختلان میگویند به گمان غالب امسال نیز با هدف جلوگیری از بروز این وبا تصمیم منع واردات گوشت مرغ به کشور کشور از سر گرفته خواهد شد. سرسال 2003 تنها در کشورهای آسیایی و با H5N1 یا زکام مرغی جانی نزدیک به 70 نفر را ربوده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
معرکه جلوگیری از زکام مرغی در ختلان.
در تاجیکستان چندین معرکه فرهنگی شروع شده است که برخی از آنها انجام یافته و اغلب آنها ادامه دارند. معرکه های برگزاری سرود سال، سرود و ترانه بر اشعار رودکی، کنسرت بزرگ مقام خانها، کنسرت ارکستر نفسی و آزمون اندلب 2008 که در کشور در این شب و روز بحران غذایی ادامه دارند، با مبلغ های هنگفت راه‌اندازی شدند که مسئولین از آشکار کردن این مبلغ ها با سبب های نامعلوم خودداری می کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان سیاف مزروب.
در تاجیکستان موسم جشنواره و معرکه های فرهنگی فرا رسید. به همین ترتیب شروع از نیمه اپریل تا هنوز در ولایت سغد آزمون جمهوریوی اندلب 2008 ادامه دارد که سر از ماه می در بدخشان و کلاب و دوشنبه دوام می کند. اواخر هفته گذشته در پایتخت کشور شهر دوشنبه فستیوال سرایندگان کسبی تاجیکستان با عنوان سرود و ترانه بر اشعار رودکی برگزار شد. در طول 3 روز بیش از 100 نوازنده و سراینده کسبی از تمامی نواحی کشور در این چاره‌بینی اشتراک کردند و زیر هوای کشاد نزد صحنه تئاتر اپرا و بالت و فیلارمونیای دولتی کنسرت رایگان دادند. با اطلاع میرزا شاهروخ اسراری، این هم در حال است که در دوشنبه در طول هفته جاری کنسرت ارکستری و سرود سال برگزار می شود.
هر هفته یک چهارشنبه برگزار می شود. روز 29 سوم، روز سه شنبه، چهارشنبه سرود سال می شود. بعد از آن ما سلسله کلون برنامه‌های شش مقام دایر می کنیم. از روز 26 در همین کنسرواتوار ملی، باز برای شما باید خوش خبر، من تالار کنسرواتوار ملی از نو تعمیر شد و فستیوالی ارکسترهای کامیرالی برگزار می شود. نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیه روسیه، دیگر دولت ها اشتراک می کنند.
میرزا شاهروخ اسراری بود وزیر فرهنگ کشور که می گفت در تالار کنسرواتوریای ملی کنسرت شش مقام خانان نیز شروع شده است که تا یکم می سال روان ادامه می یابد. با اطلاع عبدالولی عبدالرشیدوف صدر اکادمی مقام تاجیکستان، در این کنسرت گروه های کسبی مقام خان از دوشنبه، خوجند، اسفره، کانی‌بادام و ورزاب شرکت میکنند. بر طبق اطلاع رسمی ویژگی برخی از چاره‌بینی هاست که در آنها سرایندگان نه سبقت که شرکت میکنند و جایهای اول و آخر وجود ندارند. میرزا شاهروخ اسراری میگوید با گونه مثال فستیوال سرود و ترانه بر اشعار رودکی یک قدرشناسی از آدم و شعر است که سرایندگان کسبی و شناخته شده از سرتاسر جمهوری با مبلغ خود به پایتخت آمده و رایگان هنرنمایی میکنند. و اما با سوال رادیوی آزادی در مورد در این شرایط بحرانی حکومت برای برگزاری دیگر معرکه های فرهنگی که تعدادشان از 5 عدد زیاد است با وزارت فرهنگ چی مبلغ جدا کرده است، آقای اسراری پاسخ نداد و گفت:
نه، البته سری دولتی نیست، لیکن من پیش خود رقم ها رو حاضر ندارم، علایده من میتونم به این چیزا به شما جواب دهم.
به همین ترتیب کنسرت مقام خانها، سرود سال، کنسرت ارکستر کامیروی و آزمون اندلب در کشور ادامه دارند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا مجله خبری شام دوشنبه 28 اپریل به پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ هستم و
من سفرگل عالمی در استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. شاد و صحتمند و با رادیو آزادی باشید.
خداحافظ شما. Never ever will go astray. Why as in a lion? Boom! Make them know. It go like this. Is there some dollar on? Hey, Sunday, make them know. Love it and the source of life. More than we have to survive. We tired of them war and strife. Now we have to live upright. Moving towards the light. Time never ever so right. Be concerned about your spiritual earnings. The light of your life. Higher learning.
told, I've never been told. And love is all the ultimate magic for your phone. Never ever you will go astray, never ever you go cold. Much you win and there is nothing to lose, even though you might be confused, yeah, yeah. At the crossroads again you can lose. Love is all the only way you can even choose.